بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. الله نور السماوات والأرض، خدا نور آسمان ها و زمین. در هفته گذشته صحبت شد بر این که طریق خداشناسی از آیات آفاقی و آیات انفسی و راجع به آیات آفاقی مفصل صحبت شد، اما راجع به آیات انفسی وعده دادیم مقدار بیشتر صحبت بشه. آیات انفسی یعنی نفس خود انسان. انسان از خودش خدا رو بشناسه، و این خیلی راه خوبی که انسان از خودش خدا را بشناسه. خود را بشناس تا خدا را بشناسی. مگر انسان از خودش میتونه خدا را بشناسه؟ بله، چون خدا از خود انسان به انسان نزدیکتره و خدا وجودش با وجود انسان معیت داره. پس بنابراین حقیقت وجود انسان مندک که در ذات خدا، اگر انسان بگرده تو خودش، خودش را پیدا کنه، خدا را پیدا کرده. پس راه خدا پیدا کردن خود پیدا کردن است. میگن فلان کس صاحب دله، یعنی به دل خودش مسلط شده. دلهای ما از دست ما رفته، بر ما مسلط دل. افکار غریب و عجیب میاد تو دل ما بدون اختیار ما، اما صاحب دل اون کسی است که دل خودش رو به دست آورده و نمیگذارد افکاری در قلب او وارد بشه، تسلط بر دل داره. اینو میگن صاحب دل، صاحب زمین. صاحب دل اون کسی که معرفت نفس رسیده و خودش رو پیدا کرده، و خود پیدا کردن ملازم است با خدا پیدا کردن. یکی از زنهای پیغمبر، از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم سوال کرد: هل یعرف الانسان ربه؟ آیا انسان خدای خود را میتواند بشناسد؟ آیا میشناسه؟ پیغمبر فرمودن: اذا عرف نفسه، زمانی که انسان خودش را بشناسه خدا را بشناسه. این روایت را مرحوم سید مرتضی در کتاب غرر و درر که به نام عمالی معروف نقل کرده، و روایت دیگر سید مرتضی در کتاب غرر و درر نقل می کند که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: اعلمکم به نفسه، اعلمکم به ربه، داناترین شما به نفس خود اون کسیست که به خدا داناتر باشه. یعنی هر کسی به خودش داناتر باشه، به خدا داناتر. ظاهراً از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام یا حضرت امام محمد باقر علیه السلام سؤال کردند که روایتی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که پیغمبر فرمودن: اطلب العلم ولو بالسین، بروید دنبال تحصیل علم ولو اون که علم در چین باشه. کدام علمی که انسان دنبال او بره ولو در چینه؟ حضرت فرمودن: علم معرفت نفس، ولو در چینه به دنبالش، و مراد پیغمبر از اطلب العلم چنین علمی است. پس علم معرفت النفس خیلی مهمه. روایتی را نقل می کنن از امیرالمؤمنین علیه السلام که من عرف نفسه عرف ربه، یا فقط عرف ربه، هر دو نقطه. کسی که خود را بشناسد خدا را میشناسد. این روایت را در غرر و درر آمودی آورده از امیرالمؤمنین، و شیعه و سنی با طرق مختلف از پیغمبر اکرم هم این روایت رو نقل کردن. من عرف نفسه فقط عرف ربه. ما در این روایت اولا باید ببینیم مفاد و معناش چیه، و بعد یکم بحث رو در پیرامون این روایت گسترش بدیم. من عرف نفسه فقط عرف ربه. من عرف نفسه موضوع، فقط عرف ربه محمود. کسی که خود را بشناسه خدا را میشناسه، مسلم دیگه، چون حمل میشود فقط عرف ربه بر من عرف نفسه، و محمول از موضوع که منفک نیست. عرفان خدا لازمه عرفان نفسه، لازمه. حالا یا لازم مصابی یا لازم اهم، بالاخره عرفان خدا لازم معرفت نفس. مثل این که ما میگیم که الانسان و ناطق، انسان ناطقه، یعنی هیچ انسان پیدا نمیشه الا اینکه ناطق باشه. انسان ملازمه با ناطقیت داره، ناطقیت لازمه انسان. پس نمیشه کسی معرفت نفس داشته باشه و معرفت رب نداشته. یه جهت. آیا از اون طرف هم هست من عرف ربه فقط عرف نفسه؟ نه، چون محمول اهمه، لازم اهمه. وقتی لازم اهم باشه، ممکنه اهم باشه، پس بنابراین ممکنه کسی معرفت خدا پیدا کنه غیر از راه معرفت نفس، مثل از آیات آفاقی. سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. هم انسان از آیات انفسی میتونه خدا را بشناسه، هم از آیات آفاقی. و فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون. در زمین آیاتی است برای اهل یقین، و در جانهای شما، در نفسهای خود شما هم. پس دو راهه، هم آیات آفاقی هم انفسی. پس نمیتوانیم بگیم که من عرف ربه فقط عرف نفسه. و علاوه علمای علم منطق هم بیان کردن که اگر ما گفتیم یک قضیه بیان کردیم و محمول و حمل بر موضوع کردیم، عکسش به عنوان کلیت نیست، بلکه به عنوان جزئیت. عکس موجبه کلیه موجبه جزئیت، نه موجبه کلیه. پس نمیتونیم بگیم کل من عرف ربه عرف نفسه. حالا میتونیم بگیم من لم یعرف نفسه لم یعرف ربه، کسی که خود را نشناخته خدا را هم نشناخته. اینم نمیتونیم بگیم، چون ممکنه کسی از راه آیات آفاقی خدا را شناخته باشه و خودش را نشناخته باشه. اما میتوانیم بگیم که من لم یعرف ربه لم یعرف نفسه. به عکس نقیض خوب توجه کنید، الانسان ناطق. شما میتونید کل من لیس بلاطق لیس به انسان، عکس نقیض دیگه. هر قضیه عکس نقیض داره. من عرف نفسه فقط عرف نفسه، عکس نقیضش چی میشه؟ من لم یعرف ربه لم یعرف نفسه، یعنی کسی که اصلا خدا رو نشناخته خودش هم نشناخته مسلم. ما اون وقت در اینجا چند تا بحث، بحث اول این است که افرادی که ادعا میکنن که ما خودمون رو شناختیم و اینها خدا شناخت نیستن، مثل مادیگین، مثل ارباب و ملل و مذاهبی که اونها کاملا آشنایی با خدا ندارن و این کار خدا رو میکنن، اینها خودشون رو هم نشناختن. یک دانشمند روانشناس به خصوصیات مزایای نفسم اگر آگاه باشی اما منکر خدا باشی، این به حقیقت نفس نرسیده بدون شک و ادعا. مسئله دیگه که با در او بحث کنیم این است که عکس نقیض من لم یعرف ربه لم یعرف نفسه، که این قضیه عکس نقیض من عرف نفسه فقط عرف ربه، این آیه قرآنی که در باری اشقیا می فرماید نسو الله فانساهم انفسهم، خدا را فراموش کردن پس خدا نفس های خود را به فراموشی خودشون انداخت، نفس های خود را هم فراموش کردن. پس بنابراین این قضیه عکس نقیضه من عرف ربه فقط عرفه، من عرف نفسه فقط عرف ربه، و هر قضیه که صادق باشه عکس نقیضش صادقه. نسو الله فانساهم انفسهم، این آیه قرآن نگر نیست، این مسلم صادقه دیگه. این رو عکس نقیض کنید میشه من عرف ربه، من عرف نفسه فقط عرف ربه. نسو الله فانساهم انفسهم، این رو عکس نقیض کنید. ای من لیس ینسا نفسه لیس ینسا ربه، یعنی من عرف نفسه فقط عرف ربه. من لم یغفل عن نفسه لم یغفل عن ربه، ای من عرف نفسه فقط عرف ربه. من عرف نفسه فقط عرف ربه، عکس نقیضش میشه من لم ینس الله ای من ذکر الله، من لعنس الله فانساهم انفسهم. یعنی چی؟ یعنی من لم ینس نفسه لم ینس ربه، این عکس نقیض من عرف نفسه فقط عرف ربه. و چون نسو الله فانساهم انفسهم آیه قرآنه، عکس نقیضش میشه چی؟ من عرف نفسه فقط عرف ربه. پس کسی نمیتونه بگه این روایت درست نیست، این روایت با بستندش هم کار نداشته باشی، متنش مدلول آیه قرآنه که راه شناسایی پروردگار شناسایی نفسه، کما اینکه به این مسئله متذکر شده است مرحوم صدر المتعلمین اعلی الله مقامه الشریف در اول کتاب مبدأ و معاد. کتاب مبدأ و معاد را مرحوم صدر المتعلقین بعد از اسفار نوشته و خلاصه و شالوده اسفاره، و در دو فنده، یکی الهیات و یکی طبیعیات، و طبیعیات فقط در نفسه، و این کتاب رو نوشته برای ارتباط به فهمانت ارتباط نفس را به ذات پروردگار. در مقدمه این کتاب میگوید فإن معرفة النفس و احوالها ام الحكمة و اصل السعادة ولا يصل الى درجة احد من حكما من لا يدرك تجردها و بقاها على اليقین که اخوان جانیوس و این ظنهم الجاهلون حکیمن و کیف سال الرجل موثوقا به فی معرفت شیء من الاشیاء بعدما جهل بنفسه کما قال ارسطوبولیس ان من عجز عن معرفت نفسه فأخلقوا بأن يعجز عن معرفة خالقه فإن معرفتها ذاتا وصفة وأفعالا مرقاة إلى معرفة بارئها ذاتا وصفة وأفعالا لأنها خلقت على مثاله فمن لا يعرف علم نفسه لا يعرف علم بارئه. میگوید معرفت نفس و احوال نفس اون به حکمت و اصل سعادته و به درجه احدی از حکما نمیرسد، اون کسی که تجرد نفس رو درک نکرده باشه و بقاء این نفس رو درک نکرده باشه و به این معنا یقین پیدا نکرده باشه، مثل برادران اخوان جالینوس، چون جالینوس حکیم در تجرد نفس شک داشت و لذا میگید جالینوس رو اصلا حکما نباید چه بود و ازش جاهل و موها را حکیم میدونم. چگونه ممکن است مردی موثوق به باشه در معرفت شیء از اشیاء اما بعد از اینکه به نفس خودش جاهل باشه؟ کما این که ارسطو میگه اون کسی که از معرفت نفس خود عاجز است سزاوارتر است به این که عاجز باشد از معرفت خالقه. چرا؟ چون معرفت نفس ذاتن و صفتن و افعالت این نردبانه برای معرفت خدا و باری تعالی ذاتن و صفتن و افعالن، چون خلق شده است نفس بر مثال خدا. پس اون کسی که معرفت نفس نداشته باشد معرفت باری خود و خدای خود و رب خود را ندارد، این شده در نهاد خود عاجز. چه شناسی خدای را هرکس تو که در علم خود زبون باشی عارف کردگار چون باشی؟ بعد ملا صدرا می فرماید و فی الحدیث المروی عن سید الاولیاء من عرف نفسه فقد عرف ربه ایواء الی هذا المعنا، یعنی من لم یعرف نفسه لم یعرف ربه. و قوله تعالی فی ذکر الاشقیاء البعداء از رحمته نفع الله فانساهم انفسهم به منزلت عکس نقیض لتلک القضیه اذ تعلیقه جل و علا جل و تعالی نسیان النفس به نسیان ربها تنبیه للمستبصر الذکی عن تعلق تذکری به تذکرها و معرفتی به معرفتها. بعد می فرماید در حدیثی که سید الاولیاء امیر المؤمنین علیه السلام روایت شده که من عرف نفسه فقط عرف ربه و اشاره است به چون این معنا، یعنی کسی که خودشو نشناسه خدا رو نشناسه. و پروردگار که در باره اشقیا می فرماید نسل الله انصاهم انفسهم این عکس نقیض است برای همین قضیه، چون خداوند علی علا معلق کرده است نسیان نفس را به نسیان رب و این تنبیه است برای شخص بیدار و بینا و با فطانت بر این که معلق شده است ذکر خدا به ذکر نفس، یاد خدا به یاد نفس و معرفت خدا و معرفت نفس. وقیل کان مکتوبا علی بعض الهیاکل المشیده فی قدیم الزمان ما نزل کتاب من السماء الا و فیه یا انسان اعرف نفسك تعرف ربك. ملو صدرام می فرماید که گفته شده که در بعضی از همون امارت های خیلی خیلی مشجدی که در سابق می ساختن نوشته شده بود که هیچ کتابی از آسمان فرود نیاورده مگر این که در اون کتاب خطاب به انسان کرده اند یا انسان ای انسان خود را بشناس تا خدای خود را بشناس. و غریب من هادا ما نقله الشیخ الرئیس فی بعض رسائله من ان الاوائل کانو مکلفین بالخوض فی معرفت النفس لوحی حبت علیهم ببعض الحیاکل یقول یا انسان اعرف نفسک تعرف ربک. نظیر این قریب این مضمون خود چراست که شیخ الرئیس در بعضی از رساله های خود نقل کرده که اون انسان های اولی اینها مکلف بودن به این که در معرفت نفس حوز کنم، برای اینکه وحی شده بود بر بعضی از افراد انسان و پیغمبران اونها که به مردم بگویند یا انسان اعرف نفسک تعرف ربک. و فی الحکمت العتیقه من عرف ذاته تعله ای صار عالما ربانی فانیا عن ذاته مستغرقا فی شهود الجمال الاول و جلاله. و در اون حکمت های عتیق آمده است که کسی که خود را بشناسد متعله میشه، یعنی خداشناس میشه، یعنی یک عالم ربانی میشه و فانی میشه در ذات خدا و مستغرق میشه، غرق میشه در شهود جمال پروردگار و جلال او. و بل جمله فی معرفت نفس تیسر الظفر بالمقصود و الوصول الى المعبود و الارتقاء من هبوط الاشباح الى شرف الالواح و السعود من حدیث الصافلین الى اوج العالین و معاینت جمال الاحدی و الفوز به شهود سرمدی خد ابلع من زکا و خد خوب من دستا. بعد می فرماید در جمله در معرفت نفس آسان شدن ظفر است به رسیدن مقصود و واصل شدن است به سوی حضرت معبود و بالا رفتن از این عالم اشباح که شبه است به اون اوج ارواح و بالا رفتن و صعود کردن از این حضیض مردمان سافل و عالم سافل است به سوی اوج اون افرادی که در اون عالم‌های بالا اونجا می‌روند و در اون عالم‌های بالا و در عالم تجرد سکونت دارند مانند ملائکه و ارواح انبیا. و در معرفت نفس معاینه جمال خدای احدی است و فائز شدن به شهود سرمدی است، به شهود سرمدی قد قبل هم از زکاها و قد خواهد ساها. آیه قرآن میگوید فلا مال کسی است که تزکیه نفس کنه و بیچارگی و خیر و خسران مال اون کسی که دستش از دستش بره و بارت خود دستیسه کنه. خب این کلام حکیم شرق مرحوم صدر المتعلمین در مقدمه کتاب مبدأ المعارف. این حدیث را مرحوم مجلسی رضوان الله علیه در رابع عشر از بهار در فصل حقیقت نفس در صفحه 415 بیان کرده است که قوله علیه السلام من عرف نفسه فقط عرف ربه. بعد گفته بعضی از علما اینطور گفتن که روح یک لطیفه لاهوتی است در صورت صفت ناهوتی، بنابراین دلالت میکند بر ده وجه بر وحدانیت پروردگار روح دلالت میکند. از ده وجه نفس و روح خدا رو میشناسند. اول، چون روح هیکل انسان را حرکت میدهد و تدبیر و امور بدن میکنه، ما میدانیم که لابد است که عالم کلی هم یک مدبر و محرکی داره. وجه دویم این که روح واحده دلالت میکنه که خدا هم واحد. وجه سیوم روح بدن رو حرکت میده دلالت میده و قدرت خود. وجه چهارم روح اطلاع داره بر جسد دلالت میکنه که خدای علی الله هم علم دارن بر عالم. وجه پنجم استیلاء روح بر ارواح بر بدن تأکید دلالت می کند بر استوا و استیلاء خدا بر عالم هست. ما چششو دلالت می کند تقدم روح بر بدن و بقای روح بعد از بدن بر تقدم خدا و بقای خدا بر عالم، بر ازلیت و ابدیت. بعد هشت و هفتو دلالت می کند علم نداشتن به کیفیت او بر این که انسان نمیتواند بخواست پیدا کنند به حقیقت خود. وجه هشتو دلالت میکند عدم علم به محل روح از جسد، با نمیدیم روح کجای بدنمونه، این دلالت میکند که برای خدا هم مکانی از عالم نیست، خدا داره مکانی. لکنه دلالت میکند همینطوری که ما نمیتوانیم روح و نفس خود را مست کنیم و به او برسیم، به خدا هم نمیتونیم مست کنیم، به خدا هم نمیتونیم برسیم. وجده دلالت میکند همینطوری که ما روح را نمیتونیم ببینیم، خدا را نمیتونیم ببینیم. این عبارت رو خود مجلسی ذکر نکرده از خودش، از قول بعضی از علما ذکر کرده و محصل در این فقرات اخیر این است که انسان همینطوری که به کیفیت روح نمیتونه برسه و علم به محل روح نداره و روح را نمیتونه مس کنه و ببینه، خدا را هم نمیتونه به محلش علم پیدا کنه و به او راه پیدا کنه و به مقام لقا و مشاهده او برسه و به امنیت و حقیقت پروردگار علم و اطلاع پیدا کنه. مفاد قول بعضی از علما اینطور، ولی تا بعضی اصلا آمدن اینطور گفتن اصلا این روایت من عرف نفسه فقط عرف ربه معناش اینه که آقا خودت رو که نمیتونی بشناسی، خدا تو هم نمیتونی بشناسی. من عرف نفسه فقط عرف ربه، اون کسی که خودشو بتونه بشناسه خدا رو میتونه بشناسه. پس انسان که خودشو نمیشناسه بداند که خدا رو هم نمیشناسه. این روایت معناش به عکس شد، یعنی خواستن بگن که روایت تعلیق به محال میکنه و میخواد بگوید که همینطوری که خودشناس محال است، خداشناسی هم محال است. پس خودت را نمیتونی بشناسی، پس بدون که خدا را نمیتونی بشناسی، دنبال معرفت ذات خدا نمید. این طور خواستن رو باید معنا کنن و این هر غلطه. به چه دلیل غلطه؟ به دلیل این که ما گفتیم من عرف نفسه فقط عرف ربه عکس نقیز نسو الله و انسا و انفوزه همه و نسو الله و انسا و انفوزه هم قضیتون واقعیتون حقیقتون. اون که قضیه صادقه، عکس نقیز اون قضیه باید صادق باشه. عکس نقیز نسو الله و انسا و انفوزه هم چیه؟ من لا ینسا نفسه لا ینسا ربه. این من عرف نفسه فقط عرف ربه، پس تعلیل محال نیست، خود این قضیه متنش مراده. این اولا. دویوم، روایاتی وارده که اون روایات دلالت میکنن بر این که اصلا معرفت نفس برای انسان ممکنه بسیار مطلوب است. بزرگان به معرفت نفس میرسن، تأکید شدن این که به دنبال معرفت نفس، مثل همون روایاتی که ما از غرر و درر آمودی و غرر و درر مرحوم سید مرتضی نقل کردی، اینها دلالت میکرد بر این که انسان باید دنبال معرفت نفس بره. و حضرت علامه طباطبایی مدظله العالی در جزء سابع از قرآن مجید در سوره مائده که بیان میکنم در ذیل آیه یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم در جلد ششم بعد از این که اعتراف میکنم بر این که آیه نسو الله انفام انفسکم عکس نقیزه برای من عرف عرف بس چند روایت دیگر از غرر و درر عابدی نقل میکنم که دلالت بر این معنی یکی این است که امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن التیسو من عرف نفسه و اخلص اعماله آدمی زیر کفت رو تیس اون کسی که خود را بشناسه و اعمال خود را به خدا خواهد پس معرفت نفس مطلوب باز از قرآن قرآن نقل می کنن که امیر المؤمنین فرمودن المعرفت و به نفس انفع المعرفتن امیر المؤمنین فرمودن که معرفت به نفس نافعتر است از دو معرفت دو تا معرفت داریم ظاهرا دیگه آفاقی که انفسی حضرت میخواد بفرمایند که معرفت نفس از این دو تا مجموعت معرفت نفس برای انسان فایدهش بیشتر حالا چرا بیشتره؟ ممکن این جهت باشه که اینطور بگیم که در معرفت خدا به وسیله آیات آفاقیه انسان که دنبال تهذیب نفس ممکنه نره که نفس خودتو پاک کنه همینطور مثل بسیاری از دانشمندانی که فکر میکنن در آیات آفاقی و خدا را از آیات آفاقی میشناسن و دنبال تهذیب نفس هم بمیرن انسان ممکن است که از آیات آفاقی خدا را بشناسه و بعد نفسش مثلا به تبع خاصش اما کسی که از راه معرفت نفس از راه خودش میخواد خدا را پیدا کنه این طبعا تماس میکند مس میکند طهارت را چون درجه به درجه که میخواد خودشو بشناسه باید طاهر کنه خودشو تا خودشو بتونه بشناسه از رذائل بیاد بیرون از اخلاق فاسده بیاد بیرون و الهی که خودشو نمیدونه بشناسه راه خودشناسی تزکیه و تهذیب و اخلاقه و لذا حضرت فرمودن این انفع است فایدهش بیشتره برای اینکه وجود تزکیه نفس میشه یا اینکه بگویید که حضرت فرمودن انفع المعرفت هست به این جهته که چون پیدا کردن خدا از راه آیات آفاقیه به واسطه برهان و استدلال و ترتیب قیاسه اما پیدا کردن خدا از راه نفس این از راه شهود و وجدانه این به قلب انسان نشسته به جان انسان نشسته و رضا این برای انسان فایده بیشتره و شاید مراد حضرت همین جهت بود این هم یک روایت روایت دیگر که نقل می کنم باز از امیر المؤمنین علیه السلام که العارف و من عرف نفسه فاعتقها و نزهها عن کل ما یبحثها عارف اون کسی که نفس خود را بشناسه و او را آزاد کنه و پاک کند او را از هر چیزی که انسان را دور می کند یعنی انسان خودش را آزاد کنه از اسارت هوا و بندگی شهوات روایت دیگه امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن اعظم الجهل جهل الانسان امر نفسه بزرگترین جهل این است که انسان خودش را در روایت دیگه اعظم الحکمت معرفت الانسان نفسه بزرگترین حکمت این است که انسان خودش را بشناسه این روایت داره چی میکنه؟ با بر ترغیب مرد نفس دیگه. در روایت دیگه اکثر اون ناس معرفتن لنفسه اخوفهم لربه، اون فردی از میان تمام مردم بهتر خودش را میشناسد که از خدا بیشتر خوف و خشیت داشته باشد. به این معنی آیه شریف است که انما یخشی الله من عباده العلماء. در روایت دیگر فرموده است امیرالمؤمنین علیه السلام افضل العقل معرفت المرء بنفسه، فمن عرف نفسه عقلا ومن جهلها ظلا. با فضیلت ترین درجه عقل این است که مرد به نفس خودش عارف بشه. پس کسی که خودش را بشناسه این عاقل میشه، کسی که خودش را جاهل باشه خودش را نشناسه این گمراه میشه. باز امیرالمومنین فرمودند عجب طول من یدشد و ظالته و قد اول نفسه فلا اطلبها. من عجب میکنم از اون کسی که گم شده ای داره، این دنبالش میگرده این گم شده شو پیدا کنه، اما خودش گم شده دنبال خودش نمیگرده خودش پیدا کنه. روایت دیگه عجب طول من یجهل و نفسه کیفه یعرف و ربه، عجب میکنم از اون کسی که خودشو گم کرده چگونه میخواد خدا رو پیدا کنه. در روایت دیگر امیرالمؤمنین فرموده غایت المعرفه ان یعرف المرء نفسه، نهایت درجه معرفه این است که انسان خودشو بشناسه. در روایت دیگر فرموده کیفه یعرف غیره من یجهل نفسه، چگونه میشناسد غیر خود را، خود کسی که خودش را نشناخته. این راه غیر شناسی هم اینست که اول انسان خودش بود. باز از امیرالمومنین روایت شده کفا بالمرء معرفتا ان یعرف نفسه و کفا بالمرء جهلا ان یجهل نفسه، کافیست برای معرفت نه مرد این است که خودشو بشناسه و کافی برای جهل و نادانی مرد این که خودشو نشناسه. باز فرمودن من عرف نفسه و تجردن، کسی که خودشو بشناسه مجرد میشه، یعنی مجرد میشه از علاقه دنیا، مجرد میشه از مردم، یا مجرد میشه از هر چیزی به واسطه این که تمام اعمال خود را برای خداوند علی علا قرار میده و اخلاص در عمل میکنه، در عمل و در صفت و در ذات همه را تحویل خدا میده و اخلاص برای خدا به جا میاد. و باز از امیرالمومنین علیه السلام روایت شده من عرف نفسه جاهدها و من جهل نفسه احملها، کسی که نفس خود را بشناسه مجاهده میکنه و نگهش میداره و ازش عذاب میکشه، کسی که به نفس خودش جاهل باشه نفس خود را رها میکنه و مقبل میکنه و ول میکنه. باز فرمودن من عرف نفسه و جل امره، کسی که نفس خود را بشناسه امره و بالا میگیره شأن او بالا. باز فرمودن من عرف نفسه کان لغیرهی اعرف و من جهل نفسه کان بغیرهی اجهل، کسی که خودشو بشناسه غیر را بهتر میشناسه، کسی که به خودش جاهل باشه به غیر جاهل تر. باز فرمودن من عرف نفسه فقد انتها الی غایت کل معرفت و علم، کسی که خود را بشناسه این منتهی شده است که سوی هر معرفتی و هر علمی، یعنی علم معرفت نفس درش هر معرفت و هر علمی منتهی و غایت و نهایت هر علمی و هر عرفانی خواهد. و باز روایت شده من لم یعرف نفسه بعد عن سبیل النجات و خبط فی الضلال و الجهالات، کسی که خود را نشناسه این از راه نجات دور میفته و در گمراهی ها و ضلالت ها فرو میره. و باز روایت شده است اون حضرت فرموده است معرفت النفس انفع المعارف و معرفت نفس نافع ترین و پربهره ترین از معارف و دانش ها. باز فرمودم نال الفوز الاکبر من ظفر به معرفت نفس، به فوز اکبر و به سعادت اکبر اون کسی میرسد که خودش را بشناسه و به مقام معرفت نفس برسه. و باز فرمودن لا تجهل نفسك فإن الجاهل معرفة نفسه جاهل بكل شيء، به نفس خود جاهل نباش، چون اون کسی که جاهل است معرفة نفس خود را این جاهل است. به این روایاتی که ما نقل کردیم همه را از تفسیر المیزان از جلد ششم در سوره مائده زید آیه 150 از علامه طبائی مدظ الله العالی در کردی که اون مرد بزرگوار ادام الله ولاله و سامیه از غرر و درر آمونی نفرد. حالا مجدان شما این روایت از بر چی میکنی؟ روایات این روایات متضافره دلالت بر چی میکنی؟ دلالت میکند که انسان چون نفس خود را نمیشناسد خدا را هم نمیشناسه، تعلیق محاله. این دنبال خداشناسی نرو چون خودتو نمیتونی بشناسی. یا نه این روایت همه میگوید که علم معرفت النفس نافع ترین علم هاست، بزرگ ترین علم هاست، عالی ترین علم هاست، مقصود هر علم است و نهایت درجه کمال انسان است و اینقدر ترغیب و تشویق به معرفت و نفس در این روایات شده و واقعا همینطوره. معرفت نفس یعنی خداوند علی علی به ذات انسان متصل است و وجود انسان مندک است و وای در ذات پروردگار. اگر انسان ذات خودش را به نحو اندکاف و فنا پیدا کند و برسد به هستی خودش که نیستی محضه، این نیستی محض در هستی محض پروردگار مندک شده، اون وقت به مقام هستی پروردگار میرسه و فنای در ذات پروردگار پیدا میکنه. ولذا در راه معرفت نفس و معرفت پروردگار در روایات مطالب عجیب و غریبی از ائمه علیهم السلام بیان شده در معرفت پروردگار. این انسان اگر خداوند رو بشناسه این به چه نعمتها میرسه، به چه فوزها میرسه. روایتی را نقل کرده از مرحوم ملا محسن فیض کاشانی رضوان الله علیه در جلد اول وافی صفحه 42 از کافی که محبوب محمد ابن یعقوب کلینی با اسناد خود از جبیل بن دراد از حضرت صادق علیه السلام روایت میکند که اون حضرت فرمود لو یعلم الناس ما فی فضل معرفت الله تعالی ما مدوا اعینهم الا ما متع به الاعداء من زهره الحیات الدنیا و نعیمها و کانت دنیاهم اقل عندهم مما یفعونه بارجلهم ولنعموا بمعرفة الله تعالى وتلذذوا بها تلذذ من لم يزل في روضات الجنان مع اولیاء الله. حضرت صادق میفرماید که مردم بدونند در فضل معرفت خدا چه چیزها هست، چه بهره ها و چه لذت ها و چه فوز ها و چه سعادت ها هست، دیگه چشماشون رو نمی دوزن و خیره نمی کنن به این متاع ها و مال ها و نعمت هایی که دشمنان خدا به اونها رسیدن از این زر و زیور دنیا و این تازگی دنیا و نعمت های دنیا، اینها چشم دیدن. و دنیای کفار در نزد این مردم اگر بدانند در فضل معرفت خدا چه خبر هست و در اون صورت دنیا کوچکتر است در نزد اونها از اون چیزهایی در هنگام قدم زدن زیر پای خود میمانند و میرن و متلذذ میشوند به معرفت خدا و متلذذ میشوند به لذتهایی که از جانب معرفت خدا به اونها میرسد، مانند تلذذ اون کسی که دائما در باغ‌های بهشت متلذذ است و با اولیاء خدا محشور و با اونها هم صحبت و هم سخن. اند معرفت الله انسون من کل وحشت و صاحبون من کل وحدت و نور من کل ظلمت و قبت من کل ضعف و شفاء من کل سوء. معرفت خدا به انسان عرض می دهد از هر وحشتی و صاحب و رفیق انسان است در هر تنهایی و وحدتی و نور است برای انسان در هر ظلمتی و قوه است در هر ضعفی و شفا از هر مرضی و از هر علتی. اون وقت از صادق می فرماید قد کان قبلکم قوم یقتلون و یحرقون و ینشرون بالمناشیر و تضیق علیهم الارض برحمها فما یردهم عما هم علیه شیء مما هم فیه من غیر ترت و ترو من فعل ذلك بهم ولا اذن مما نقموا منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید. ای مردم، قبل از شما اقوامی بودن خداشناس، اینها رو می کشتن مردم، آتش می زدن، با اره اونها رو می بریدن و دنیا را با گسترش بر اونها تنگ می کردن، ولی که اونها از اون مقام و منزلت خود بر نمی گشتن و از ایمان خود به خدا دست بر نمی داشتن، در حالتی که اینها ظلمی نکرده بودند به اونهایی که این بلاها رو به سر اینها می آوردن، موجب حقد و حسادت برای اونها فراهم نمی کردن و ناملایمات و مکروهاتی که از اونها به اینها می رسید اینها اذیت نمی کردن در مقابله، تا اینکه اونها اینها را بکشن بدون هیچ زور، بدون هیچ حق، بدون هیچ تلافی و اذیتی. همین که اینها مسلمان می شدند و مؤمن به خدا می شدند و خدا را می پرستیدند، اونها را تیکه می کردند و می کشند و می سوزاندند و با کارد و با خنجر و با اره اونها را قطع قطع می کردند. اینطور اون اقوامی که در بعضی از انبیاء سابق بودن پافشار بودن در معرفت خدا و ثابت قدم بودن در ایمان و دین خود، فقط اونها می گفتن گناه این شما این است که ایمان آوردید به خدای عزیز حمید، این مستوجب این همه عذابها برای شما. فسلو ربکم درجاتهم و اصبروا علی نوائب دهرکم خودر کوسعیه. حضرت می فرماید ای مردم، ای مسلمون ها، شما از خدا سوال کنید که درجات اونها را به شما بده و بر مشکلات روزگار خود صبر کنید تا اون سعی و مقامات اونها را درک کنید و به جا بیاورید. این معرفت بربندگان، معرفت خداوند علی اعلی، این لذت هایی داره که تمام لذت‌هایی که در دنیا اگر جمع کنن همه رو با هم دیگه بذارن، این به اندازه یک لذت از لذت‌های پروردگار نمیشه. تمام لذت‌هایی که در دنیا از جمال‌ها، از کمال‌ها، از نعمت‌ها، از جواهرات، از اطعمه و از اشربه‌ای که خداوند علی علا برای انسان خلق کرده، و لذتهای جمال و لذتهای صداهای موسیقی و لذتهای ادها و هرچه هست همه رو جمع کنن، به اندازه یک لحظه اون لذتی که عارف از مشاهده محبوب و پروردگار میبره نمیشه و راهش راه تزکیه نفس. مرحوم مجلسی علی الله مقامه الشریف در کتاب بهار در جلد 15 در قسمت دوم که در اخلاقیاته عقل مصباح الشریعه نقل میکند که حضرت صادق علیه السلام فرمودند: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: طلب العلم فریضه علی كل مسلم و مسلمه و هو علم الانفس. پیغمبر فرمودند اون علمی که بر هر زن و مرد مسلمان واجبه علم نفس خودشناسی. بعد میفرماید: قال صادق علیه السلام: طوبی لعبد جاهد نفسه و هواه و من هضم جند هوا ظفر برضا الله و من جاوز عقله الأمارة بالسوء بالجهد والاستكانة والخضوع على بساط خدمة الله فقد فاز فوزا عظيما ولا حجاب أعظم وأوحش بين العبد وبين الرب من النفس والهوى وليس لقتلهما في قطعهما سلام وآلت مثل الافتقاء إلى الله والخشوع والجوع والظماء بالنهار والسحر بالليل إلى أن قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى يتبرم قدماه ويقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أراد أن يعتبر به أمته. فلا تغفلوا أراد أن يعتبر به أمته فلا تغفلوا عن الاجتهاد والتعبد والرياضة بهاله. ألا وإنك لو وجدت حلاوة عبادة الله ورأيت بركاتها واستزعت بنورها لم تصبر عنها ساعة واحدة ولو قطعت إربا إربا فما أعرض من أعرض عنها إلا بحرمان فوائد السابق من العصمة والتوفيق. حسن صادق می فرماید: خوشا به حال اون بندهی که با نفس خود مجاهده کنه و با هوای خود مجاهده کنه و نگذارد که این هوا بر او غالب بشه، و کسی که لشکریان هوای نفس او فرار کنند و از دست او برمند، او مظفر می شود و به رضای خدا می رسه. و اون کسی که عقلش غلبه کنه بر نفس اماره به سوش به واسطه کوشش و به واسطه تضرع و خضوع و خشوع در بساط خدمت پروردگار، این به فوز عظیم خواهد رسید و حجابی اعظم و وحشتناکتر و غلیظتر و سنگینتر بین بنده و بین خدا نیست مانند نفس و هوای نفس. و برای قتل نفس و هوای نفس هیچ سلاح و آلتی نیست جز افتقار به سوی خدا، که به خدای ما فقیری و خشوع و گرسنگی و روزه گرفتن و روزهای طویل را انسان با گرسنگی و سر بردن و تشنه بودن و شب بیدار بودن، تا اینکه اون حضرت می فرماید پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم اونقدر نماز می خوندن تا اینکه قدم های مبارکشون ورم می کرد و می فرمودن: آیا من بنده شکور نباشم؟ پیغمبر می خوند که امت خود نشون بدن که ای امت، شما غافل نباشید از اجتهاد و کوشش و تعبد و تربیت نفس و ریاضت، به هیچ حالی از احوال آگاه باشید ای مردم. اگر شما اون شیرینی طعم عبادت پروردگار را بچشید و برکات عبادت را ببینید و به نور اون عبادات مستضیع بشید، یک ساعت شما صبر نمی کنید و دست از عبادت و بندگی بر نمی دارید ولی اون که بدن شما را زیر ساتون قطعه قطعه کند. پس اون کسی که اعراض می کند عبادت اون به واسه همون هرمانیست که شامل حال او شده و او را از اثبات توفیق انداخت. پس بنابراین راه خدا شناسی، راه معرفت نفس و معرفت نفس به تزکیه خودش رو درست کنه. تزکیه، تهذیب، اخلاق، قد افلح من، ولی زکاها و قد خاب من دساها. فلاح و رستگاری مال اون کسی است که تهذیب نفس کند و بدبختی و خسران مال اون کسی که نفس خودو مول بزنید. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ولی اذا اهتدیتم. ای مردمان ایمان آورده، ای مؤمنین، برید سراغ خودتون، اول خودتون اصلاح کنید، نه اصلاح مردم. وقتی خودتون اصلاح کردید میتونید مردم رو اصلاح کنید، نه اینکه خودتون گمراه باشید و بخواید مردم رو درست کنید. امر معروف کنید، نهی از منکر کنید. چرا چنین شد، چرا چنان شد، چرا چنین شد، چرا چنان شد، این خودش نشناخته، خودش اصلاح نکرده، ما چگونه میخواد مردم اصلاح کنه؟ آیه اینطور میگه، میگه راه اصلاح غیر این است که اول خودت اصلاح کنی. اون کسی که خود را اصلاح کرد میتواند غیر را اصلاح کنه و اینو نمیتونه اصلاح کنه. خب در اثر این که تا خودش اصلاح کنه، کم کم شرایط خودپسندی و استکبار از انسان میره بیرون. انسان میفهمد که خودش موجودیست فقیر و تعالی جای آجل برده و این نوری که بر او تابیده و این قدرتی که در اوست و این علمی که داره و این حیاتی که داره و این وجودی که داره، این مال خودش نیست، مال خدا. پس کسی که به این معنا پی ببرد به علم و قدرت حیات خدا پی برده و این معنی معرفت نفس است که ملازم است با معرفت نفس. فرق کنید الان روز است، آفتاب بر فراز آسمان آمده و تمام بیابان‌ها، زمین‌ها، کوه‌ها، ابرها، پشتبان‌های خانه‌ها، سرهای خانه‌ها، دریاها، دریاچه‌ها همه رو نورانی کرد. این زمین الان نورانی، میگه این نور مال منه، این کوه میگه نور مال منه، این درخت میگه نور مال منه، این دریاچه و دریا و رودخانه میگه نور مال منه دیگه. اگه آفتاب غروب نمی کرد و این نور رو با خودش نمی برد و عالم ظلمت کده نمی شد، چی می فهمید که این نور واقعا مال این زمین نیست؟ خیال می کنم نور مال زمینه. اصلا زمین نور میده، کوه نور میده، برگ درخت نور میده، بلبل که روی درخت نشسته نور میده، تمام اینها نور میدن، زغال سنگ سیاه که اون زمین نور میده، تمام این ادعا میکنن نور مال ما. ولی وقتی خورشید غروب کرد و این شعاع را با خودش برد، این زمینی که میگفت نور مال منه الان انگشت خود را به دندان حسرت میگذد و میگه ای نور من رفت. دریاچه میگه نور من رفت، انسان میگه نور من رفت، همه عالم میرن در ظلمات. اون وقت اگر ادعا کنند که نور ما نور مال ما بود، دروغشون معلوم. درسته؟ نوری که مال موجودات مال خدا، حیات،
علم قدرت نمال خدا میده و میده همه انسانی قدرت داره ها، این قدرت هایی که داره، این علم هایی که داره، این سرعت هایی که داره، این توانایی که داره و میگه مال من بابا تو نطفه بودی چی نداشتی، قبل از نطفه عدم بودی هیچی نداشتی و واقعا عجیبه عجیبه اون نطفه دارید انسانی میشه عالم قادر شاعر دارای صنایع مختلفه دارای علوم مختلفه عالم تعجب میکنه این مال این نیست این مال خدا پرتو انداخت به این بور زد و حرکت کرد و علم پیدا کرد و شخصیت پیدا کرد و قدرت پیدا کرد کم کم این نور رو میگیره این آقای عالم میشه جاهل این آقای قادر میشه عاجز این آقای صحیح المزاج میشود عیل المزاج این آقای حی اسمش عوض میشه فردا شناسنامش میشه مرده این آقای روی زمین میره زیر زمین این که بدنش از گوشت و استخوانه فردا میشه خاک و خاکستر خب اون قدرت کو اون علم کو اون حیات کو مانند نور خورشید غروب میکنه خورشید نور رو با خودش میبره این هم نور رو با خودش میبره قدرت رو خودش میبره اون وقت اون کسانی که ادعا میکنن قدرت و نور و علم و حیات مال ماست اونها دست حسرت به گندم میگردن علم معرفت رفت به انسان میفهمونی که آه این چی این قدرتی به طول میکنه مال خدا حتی به پیغمبران و جبرئیل و تمام موجودات پیغمبر که با انگشت اشاره کرد و مادونیم شد قدرت خدا و رضا قدرت و خدا از پیغمبر میگیره و واقعا پیغمبر در وقتی که داره در اون بستر در بستر موت جون میدهد قدرت ندارد که مگس روی پیشانیش رو بزن چرا؟ چون قدرت بال اونیست بال خدا داد گرفت به تمام وجودات خدا هر قدرتی که داره هر نوری که داده هر علمی که داده هر حیاتی که داده مال خدا گرفت صرف میشه و میبینیم میدهد و میبینیم پس یه من این ملک رو بالله الواحد القهار قدرت و پادشاهی و عظمت مال کیست مال خدای واحد القهار علم معرفت نفس انسان رو به این معنا میرسونه اون وقت وقتی نفس خودی رو از دست داد گفت علم مال من نیست قدرت مال من نیست حیات مال من نیست وجود مال من نیست این وجود مال کیه